خانم دکتر پلاسعیدین، خیلی از شما یاد گرفتم و توضیحات بسیار خوبی فرمودین.
بزرگوارین.
سلامت باشید. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. روزتون بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدارتون. خداحافظ.
سلامت باشید. شنوندهای محترم، خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. من با خانم دکتر پلاسعیدی صحبت میکردم درباره تمدن ایلامی ها که قدمتش به 5000 سال پیش و یا شاید هم بتونیم بگیم به بیش از 5000 سال پیش میرسه و آثار بسیار درخشانی هم ازش کشف شده که با خانم دکتر در این باره صحبت کردیم. با برنامه خودتون هفت اقلیم همراه باشید.
امروزه با پیشرفت علم همه ما میتونیم با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان رو دریابیم. هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. یکی از کلیدی ترین موضوعات در باب میراث فرهنگی موضوع ارزشه، چرا که تمام اونچه ما در رابطه با میراث فرهنگی انجام میدیم، اعم از شناسایی، حفاظت و معرفی همه، به خاطر ارزش‌هایی که در میراث فرهنگی یعنی آثار تاریخی و فرهنگی مستطره. اما یکی از مهمترین ارزش‌های میراث فرهنگی عبارت است از ارزش هویتی میراث فرهنگی. این دسته از ارزش‌ها نمایانگر پیوندهای عاطفی جامعه با میراث فرهنگیه. عناصری چون رویدادهای اساطیری، میراث فرهنگی، چیستانهای افسانه‌ای، مراسم آیینی، رخدادها، شخصیت‌های ملی، مذهبی و بسیاری دیگر از جمله عناصر هویت بخش هستند که دریافت‌های عاطفی جامعه را شکل می‌دهند. اهمیت این ارزش که بنیادی‌ترین ارزش هم محسوب می‌شه را با ذکر مثالی ساده مورد بررسی قرار می‌دیم. تصور کنید روزی از خواب بیدار میشین و حس میکنید همه چیز بیگانه است و هیچ چیز رو به یاد نمیارید و همه ی خاطره ها از ذهنتون زدوده شده، چون شناسایی افراد و مکان ها هم بخشی از کارکرد خاطره است. تشخیص اینکه کجا هستید و چه میکنید ناممکنه. از این بدتر اطرافیان و آشنایان یا دشمنان و دوستان خودتون رو نمیشناسید. این حافظه ماست که به ما کمک میکنه در موقعیت های گوناگون رفتار متناسب از خودمون نشون بدیم. زندگی اجتماعی بدون نیروی حافظه ناممکنه.
سلام، با ما هم سفر باشی. ما یک منطقه رو میخواییم بهتون معرفی کنیم که سر راهتون قرار داره. میخواییم شما رو امروز ببریم به استان قزوین. استان قزوین همجوار مازندران، گیلان، زنجان، همدان، مرکزی و البرزه. شهرهای معروف استان قزوین عبارتند از آبیک، تاکستان، بوئینزهرا و خود شهر قزوین. ما در استان قزوین دیدنی‌های تاریخی بسیار زیادی داریم. قلعه علموت رو ما داریم که یکی از منحصر به فرد ترین دژهای تاریخی ایرانه که در منطقه رودبار علموت واقع شده. برخی این قلعه رو زندان می‌دونستان، اما کاوش‌های باستانی نشون داده دژ علموت نه تنها زندان نبوده، بلکه افرادی که اونجا زندگی میکردن از مرتبه اجتماعی خیلی بالایی برخوردار بودن. این قلعه دو قسمت داره، یک قسمتش به نام جورقلا یعنی قلعه بالا و قسمت دیگرش به اسم جیرقلا یعنی قلعه پایین هستش. از شگفتی های این قلعه سیستم پیچیده آبرسانی بوده با تنبوشه هایی به قدر 10 سانتی متر که از یک چشمه آب رو به دژ میرسونده و در حوضای سنگی ذخیره میکرده. ما در منطقه رودبار علموت قلعه های دیگه ای هم داریم. قلعه شیرکوه، قلعه شهرک، قلعه حسن صباح، قلعه لمسر، میموندج، قلعه ایلان و بیدلان از جمله این قلعه ها هستن. در استان قزوین ما برج‌های دوقلوی خرقان رو داریم. این دوتا آرامگاه به جا مانده از دوران سلجوقی هستن. یکی از این برج‌ها 15 متر ارتفاع داره و دیگریش 11 متر. متن کوفی موجود در این بنا ساختش رو مربوط به سال 460 هجری قمری میدونه. این دو برج با فاصله حدود 40 متر از یکدیگه قرار دارن و در منطقه دشت قزوینن و منظره خیلی جالبی برای عکاسی و بازدید هستش.
زندگی تبسم طبیعت است.
در استان قزوین یک دریاچه وجود داره به نام دریاچه ایوان. این دریاچه در فاصله 75 کیلومتری شهر قزوین در جاده قزوین معلم کلایه قرار گرفته. حدود 1800 متر از سطح دریا ارتفاع داره، به شکل یک حفره است که عمیق‌ترین بخش اون با عمق 7 متر و نیم در جنوب شرقیش قرار داره. این دریاچه با وسعت 70000 متر مربعیش از هیچ رودخونه ای آب دریافت نمی کنه، بلکه آبش از طریق چشمه های متعددی که کف دریاچه وجود داره تأمین میشه. همچنین چون در منطقه تقریبا گودی واقع هست، نزولات آسمانی هم از منابع تأمین آبش هستن. این غلیان دائمی این چشمه ها باعث شده که آبش بسیار صاف و زلال باشه. در تابستون این دریاچه محل ماهیگیری، آبتنی، قایق سواری و در پاییز و زمستون معمن پرنده های مهاجری مثل قو، قاز و مرغابیه. البته چون آب این دریاچه شیرین هست و در زمستون یخ میبنده، با توجه به سرمای هوا در دشت قزوین این دریاچه قابلیت ورزش های زمستونی مثل اسکی و اسکیت روی یخ رو هم داره. حیات وحش این منطقه هم بسیار غنیه. کل، بز، پلنگ، خرس قهوه‌ای، روباه، شغال، گرگ، گراز، عقاب و انواع گنجشسانا و قورباغه و لای پشت اطراف این دریاچه زندگی میکنن. خب طبق معمولم که ما انسان ها عادت داریم پامونو میذاریم توی محل زندگی حیوان ها، بنابراین اگر که اونجا بودید حقوق اونا رو رعایت کنید. انواع منبت و مشبک، قلمدان، پارچه های سوزندوزی شده، قلمزنی های مختلف، فرش، جاجیم، منبت، نقاشی پشت شیشه که یک هنر منحصر به استان قزوین هست، یعنی تقریبا خیلی از هنرمندان این استان به نقاشی روی شیشه می‌پردازند، و همچنین انواع شیرینی به ویژه باقلوا و همچنین محصولات باقی مثل بادام، پسته، فندق، انگور، کشمش از سوغاتی‌های استان قزوین هست. یادتون باشه قزوین که میرید حتما قیمه نثار رو هم امتحان کنید. خوشحالیم که توی این سفر هم حالا به طور مجازی یا واقعی با ما همراه بودین. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
هر جای دنیا که برم تنها، غیر از تو جایی خونه من نیست. هر جای دنیا هم برم جز تو، دست کسی رو شونه من نیست. هر خشت سعد و سلطن برگی از خاطرات شهر قزوینه، در هر رج این خونه ها نفسه دیروزهای تلخ و شیرینه. داری به دوشت میکشی یک عمر تلخی و شیرینی تاریخ، و نبض گذشته میزنه هر روز در هر رج دیوارهای تو. سه شهر من قزوین، ای تکیه گاه من، در گسته و شادی پشت و پناه من، از مهر لبریزی از زندگی سرشار. شهر منی قزوین، ای شهر بی تکرار.
شنوندگان عزیز، بریم به سمت جنوب کشور و صحبت بکنیم با یکی از مسئولان استان هرمزگان در حوزه میراث فرهنگی و در واقع اگه بخوایم دقیق تر بگیم با معاون میراث فرهنگی استان هرمزگان، جناب آقای سپهر زارعی. جناب زارعی به شما سلام و درود، روزتون بخیر.
با نام و یاد حضرت حق، عرض سلام و ادب خدمت شما و همکارانتون در رادیو فرهنگ و همچنین مخاطبین دوستدار و دغدغه‌مند تاریخ و فرهنگ این سرزمین. در خدمت شما.
سلامت باشید آقای زارعی. همونطور که شما هم گفتید، مردم چون هر چقدر که میگذره هم بیشتر متوجه اهمیت آثار تاریخی کشورشون میشن و طبعاً حساسیتشون و پیگیریشون هم نسبت به آثار تاریخی بیشتر میشه. حالا که با شما به عنوان معاون میراث فرهنگی استان هرمزگان صحبت میکنیم، از خودتون بپرسیم که ببینیم آخرین فعالیت‌های حوزه کاری شما در حوزه مرمت و نگهداری آثار تاریخی استان هرمزگان چیست؟ بعد حالا خورد میکنیم بحث و بحث رو ادامه میدیم. بفهم.
خب واقعیتش این هستش که من فکر کنم بد نباشه یک کلیاتی در خصوص میراث هرمزگان خدمتون عرض کنم.
بله بفرمایید.
ما در هرمزگان با نزدیک به 1000 اثر شناسایی شده روبرو هستیم که هنوز در فهرست آثار ملی ثبت نشدن و فرایند ثبتشون در دست اقدام هست.
1000 ثبت نشده، ثبت شده چند تاست؟
نزدیک به 1000 اثر داریم.
بله.
و خب 313 اثر غیر منقول شامل ابنیه و محوطه‌های باستانی داریم.
خب
69 اثر ناملموس ثبتی، 27 اثر طبیعی و 17 اثر منقول.
بله.
که خب از این بین ما کاروانسرای بسک رو داریم که در فهرست میراث جهانی در آخرین جلسه کمیته ثبت به ثبت رسید.
بله.
و همچنین دو پایگاه میراث ملی کنگ، لافت و شهر حریره رو داریم که خب در واقع اینها بخشی از میراث هم غیر منقول و هم ناملموس ما رو در حوزه دانش دریانوردی و لنج سازی ایرانیان در خلیج فارس رو هم به یدک میکشن.
بله.
واقعیت هم این هستش که ما در سال جاری ما 5 پروژه مرمتی از منابع ملی و 5 پروژه مرمتی از منابع استانی داریم که در سطح استان سعی کردیم با محدودیت هایی که وجود داره در واقع به یک شکلی تقسیم کنیم که برخی از آثاری که حالا بیشتر نیازمند مرمت و احیا هستند رو مدیریت کنیم.
بله.
که خب شامل مسجد جامع بستک، مسجد مدرسه دژگان، بافت تاریخی کنگ و بافت تاریخی لافت هستش، همچنین خانه های تاریخی در بستک و شهرستان لنگه.
بله.
من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. سلامت باشید. من شنیدم که در واقع مشغول مرمت و بازسازی سازه های آبی بستک هم هستید، در این مورد یکم توضیح میفرمایید؟
بله. خب شهر بستک در واقع در پرونده ثبتش به عنوان شهر ملی آبانبارها در دست تهیه هست. بیشترین حجم رو ما در این منطقه داریم. علاوه بر خود آبانبارها به حال سازه های انتقال آب رو داریم و همچنین یک سدی که در واقع یک عمل کرده انتقال آب رو داره از دوره ساسانی در منطقه بستک هستش.
بله.
مرمت اینها خب هم توسط دستگاه های اجرایی و هم بخش خصوصی و خیرین به همت خیرین شهرستان بستک در حال انجام هستش که شامل هم شهر بستک، شهر جناح، روستاهای کوخرد و کهتویه در حال انجام هستش.
بله. بسیار خوب.
بله.
بفرمایید. خواهش میکنم. خود این سازه آبی بستک یعنی در واقع پس یک مجموعه ای از سازه ها رو دارین کار مرمت رو انجام میدین، درسته؟ یعنی
بله.
شبکه های انتقال آب، آب انبارها و سازه های دیگه.
بله. ببینید شهر بستک یا حالا به صورت کلی تر ما بگیم شهرستان بستک بالاترین تراکم آب انبارها رو در جنوب ایران دارند.
بله.
و خب از اونجا که منابع آب شیرین محدود بوده، این یک شیوه تأمین آب شرب هستش که در دوره تاریخی مورد استفاده قرار گرفت و جالب اینجاست که همچنان این سنت ادامه داره، یعنی برکه سازی اصطلاحاً به گویش منطقه.
بله.
هنوز هم رایج هستش توسط خود مردم.
بله.
خیرین و مسئولان محلی.
درسته. اتفاقا این نکته که میفرمایید، من یه عکسی دیدم مدتی قبل که نمیدونم، حالا واقعا مطمئن نیستم که مربوط به همون بستک بوده باشه، اما مطمئنم که برای استان هرمزگان بود و چندین آب انبار رو در یک قاب عکس نشون میداد که اینا در فاصله‌های بسیار کم از هم بودن و در واقع با این حالت گنبدیشون در یک قاب تصویر. خیلی جالب بود و یکی از کارشناسان از محیط زیست نکته درستی رو هم یادآوری کرده بود و نوشته بود که ما در یک زمانه‌ای فکر کردیم که عمر اینها به پایان رسیده و خیلی هاش رو هم ممکن تخریب کرده باشیم، اما چرخش هایی که در محیط زیست به وجود اومد به ما الان دوباره داره یادآوری میکنه که نخیر، اتفاقا باید دوباره به همون تجربه ها مراجعه بکنیم و ازشون استفاده بکنیم برای مدیریت بهتر مصرف آب. و از این رو این نکته که شما گفتید خیلی جالبه، یعنی بستک با من شهر آب انبارها رو من خیلی خوشحالم که از زبان شما میشنوم و روش واقعا کار بشه که در حوزه گردشگری کشور هم همونطور که ممکنه شهرهای گوناگون هر کدام به موضوعی شناخته شده باشند، عامه مردم این ذهنیت رو داشته باشن از بستک.
لطفاً در خب یک نکته هست من اضافه کنم به فرمایش شما، این که بسیاری از تجربه های تاریخی به ما نشون میده که ما میتونیم خیلی از منابعمون رو از جمله منابع آبی به شیوه هایی که گذشتگان ما اون رو تجربه کردن و به نتیجه رسیدن رو ما میتونیم استفاده کنیم. این تجربه الان در سیستان و بلوچستان هم وجود داره، نه به شکل برکه های جنوب ایران، ولی خب اونها هم راهکارهای خودشون رو دارن که در واقع منابع آبی رو کنترل میکنن و این تجربه میشه همچنان مورد استفاده قرار بگیره.
درست همینطوره. خیلی متشکرم از توضیحاتتون شنونده های محترم. من با آقای سپهر زارعی گفتگو میکنم، ایشون معاون میراث فرهنگی استان هرمزگان هستن.
هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی ماندگار ایران زمین. تمام ایران سرای من است.
آقای زارعی، شما توی صحبتاتون اشاره به دو بافت تاریخی هم کردید، بافت تاریخی کنگ و همینطور لافت. لطفاً درباره اینها هم توضیح بدید، به خصوص درباره بافت تاریخی لافت که اصلا بدونیم که شامل چه اجزایی هستن، الان این بافت تاریخی چقدر احصا شده و روش کار شده به عنوان بافت تاریخی.
فقط من یک نکته رو اشاره کنم، بافت تاریخی بندر کنگ هست.
بله، بافت تاریخی کنگ
بله، بافت
خیلی ممنون از یادآوری.
خواهش میکنم. کنگ در شهرستان لنگه قرار داره و بافت تاریخی لافت در جزیره قشم.
بله.
خب مجموعه بافت تاریخی لافت یک مجموعه بسیار ویژه‌ای است که یک موقعیت استراتژیکی داره در کنار ساحل خلیج فارس و محلی است که دریانوردان خلیج فارس و دریانوردان دریاهای بزرگ و اقیانوس پیمایی بین سواحل افریقا و هند از این مسیرها عبور می‌کردند و مراودات زیادی بین بندر لافت و بندر کنگ وجود داشت. برای مدیریت مجموعه میراثی این چنین وزارت میراث فرهنگی تدابیری اندیشید برای اینکه پایگاه‌هایی رو تعریف کنه که در واقع مدیریت متمرکز بر روی چنین آثاری صورت بگیره، که خب پایگاه ملی کنگ، پایگاه ملی بافت و پایگاه ملی شهر حریره ثبت شدن و مدیریت اونها توسط نمایندگان ما انجام میشه. اما در خصوص لافت، بافت تاریخی لافت در اواسط دهه 80 به ثبت میرسه در فهرست آثار ملی که مجموعه متنوعی از بادگیرهای بسیار ویژه‌ای است که با تزئینات منحصر به فرد در کنار ساحل خلیج فارس قرار گرفته. خب یک مجموعه چاهای طلا هست که در کنار این بافت قرار داره و اون رو یک مجموعه ای از ابنیه و سازه های مرتبط با آب تشکیل داده، همچنین قلعه تحت عنوان قلعه نادری که احتمالاً برمیگرده به دوره صفوی.
بله.
و این مجموعه در کنار هم این بافت رو تشکیل دادن. خب در سنوات گذشته چندین مرحله اقدام به کف‌سازی و جدارسازی بافت شد و خب در کنار میراث فرهنگی شهرداری لافت هم همکاری خوبی داشتن با ما، همچنین شوراشون. در سال جاری ما بنا داریم باز تعدادی از بادگیرهایی که شرایط خطرسازی برای افرادی که به هر حال ساکن هستند و بخش اصلی بافت رو تشکیل میدند در دست مرمت خواهیم داشت در یکی دو ماه آینده، که زنده بودن این بافت به حضور ساکنینش هست و ما همه هدف ما و وزارتخونه در این هست که تسهیل کنیم حیات رو در بافت لافت و سایر بافت های تاریخی ما.
بله.
و خب یک اتفاق بسیار مبارکی هم که در بافت لافت همچون بافت کند اتفاق افتاد، بومگردی هایی بودند که خدمات بسیار ویژه‌ای به گردشگرانی دادند که نه تنها در واقع گردشگران داخلی هستند، گردشگران خارجی هستند که به سمت بافت لافت میان و علاوه بر میراث غیر ملموسی که اونجا در واقع تجربه میکنند با زیست مردم که میراث ناملموس ماست اون رو هم تجربه میکنند و در یک چنین اتمسفری تجربه میکنند زندگی.
بله.
در لافت.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون، مخصوصا اون بخشی که شما اشاره کردید، اون فضایی که در بین آمد و رفت از آفریقا به هند و برعکس اونجا شکل میگرفته، احتمالاً اتراق کردنها، مرابده کردنها یا حتی تجارت کردنها در اون فضا، چقدر ما رو با یک گذشته‌ای که حتی میتونیم ردش رو در ادبیات ببینیم، در آثاری مثل هزار و یک شب ببینیم، و واقعا سفر کردن به این مناطق میتونه چه فضای ذهنی از گذشته ما رو به خصوص در همون مناطق جنوبی کشورمون برامون باز بکنه. به خود همین مسئله دریا نوردی هم در این مناطق توجهی شده، یعنی به غیر از آنچه که تأثیر پذیرفته از دریا نوردی ممکنه در مسئله معماری باشه، آیا فضاسازی هایی هم میشه که اون مراودات رو زنده بکنه؟ مثلا ما نشانه هایی از تاجران هندی ببینیم، از تاجران آفریقایی ببینیم، یا فرهنگشون رو ببینیم؟
واقعیت هم این هستش که حالا اشاره خوبی کردید شما، دانش سنتی لنجسازی و دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس تحت همین عنوانی که عرض کردم خدمتتون ثبت جهانی شد.
بله.
یعنی ما دو میراث ناملموس جهانی که در هرمزگان داریم، یک همینی که عرض کردم خدمتتون دانش سنتی لنجسازی و دریانوردی ایران در خلیج فارس،
بله،
و هنر ساختن و نواختن ساز عود هست،
بله،
که در فهرست یونسکو به ثبت رسید. اینها جایگاه جزیره قشم، حالا بلخص بافت تاریخی لافت و کنگ رو میرسونه. خب
بله.
ما هم مصالح افریقایی و هندی رو در معماریمون میبینیم، هم نقوشی که بر روی در واقع این آثار اجرا شده،
بله،
پوشش، غذاهای محلی و حتی
در موسیقی،
موسیقی و آواهایی که میاد، همچنین این رفت و برگشت فرهنگی حاصل همین سفرهای اصطلاحاً دریای گپ یا دریای بزرگی است که صورت گرفت در این سالها به همت پایگاه میراث لافت و شورای شهر و شهرداری این شهر. دو سفر در همین چند ماه اخیر اتفاق افتاد، سفر دریانوردان قدیم لافت به کنگ و به بندر عباس به وسیله لنچ بادبانی، یعنی تنها لنچ بادبانی که وجود داره و ناخدایان کهنه‌کاری که در سالیان دور این مسیرها رو می‌رفتن یک بار دیگه دور هم جمع شدن و به دیدار یکدیگر در این بنادر سرزمین اصلی رفتن.
چه جالب، خیلی ممنونم از این نکته دلانگیزی که گفتید و می‌خواستم همین رو هم اضافه بکنم اتفاقا که البته شما هم فرمودین که طبعا اون مراوداتی که انجام شده بخشی از حاملانش همون ساکنانش هستند که شما هم اشاره کردید که زنده نگه داشتن اون بافت‌ها به حضور ساکنانش و در واقع به این هست که اونها در اون مناطق بمونن و اون محوطه رو بتونن زنده نگه دارن و طبعا بخشی از اون مراودات در رفتار ساکنان این مناطق بازتاب پیدا میکنه. از شما سپاسگزارم آقای زارعی که در این گفتگو شرکت کردین.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. آرزوی سلامتی و خوشبختی برای همه ملت ایران در خدمت شما.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار. سپاسگزارم شنونده های محترم که گفتگوی من با جناب آقای زارعی رو شنیدید. آقای زارعی معاون میراث فرهنگی استان هرمزگان هستند.
میراث فرهنگی بدیعه ایست ارزشمند که به امانت در اختیار ما گذاشته شده. وامدار این میراث ارزشمند باشیم و اون رو به درستی به آیندگان واگذار کنیم. در مقیاسی بسیار بزرگتر، میراث فرهنگی دفتر حافظه گروهی از ملت‌ها و اقوامه. ملت‌های دنیا برای دونستن هویت‌های تاریخی خود در پی یافتن و بازسازی گذشته‌ای هستند که در آن پیروزی‌ها، شکست‌ها و تجربه‌های گوناگون شکل داده شده. بنابراین ملت تأثیرگذار ملتی است که با میراث فرهنگی غنی همراه و همدل باشد.
روستای درکش. درکش منطقه‌ای شکار ممنوع است. جنگل‌های این منطقه یکی از زیستگاه‌های مرال یا همان گوزن قهوه‌ای است. مرال‌ها جثه بزرگ و قوی دارند. طول سر و تنه این حیوان تا 250 سانتی متر و دم آن تا 15 سانتی متر است. ارتفاع این حیوان از زمین 120 تا 150 سانتی متر و وزن آن گاه تا 250 کیلوگرم نیز میرسد. این حیوان شاخهای بلند با شاخکهای منظمی دارد که این عامل زیبایی آن را دوچندان کرده است. همه ساله در اواخر اسفند تا اوایل فروردین شاخهای این حیوان میافتد و شاخهای جدیدی ایجاد میشود که این شاخها در ابتدا مخملی شکل و به تدریج تا زمان جفتگیری استخوانی میشوند. مرالها موهای کوتاه به رنگ خاکستری تیره دارند که این رنگ در فصل تابستان به زیباترین شکل قهوه‌ای تیره می شود. این حیوانات شبگردند و به صورت اجتماعی زندگی می کنند. اطراف روستای درکش را جنگل‌های زیبا و چشمه‌ها و آبشارهای دیدنی فرا گرفته. همچنین تپه‌های متعدد باستانی اطراف روستا و برج تاریخی سبزعلی خان قراچورلو از سابقه کهن تاریخی روستای درکش حکایت می کنند. مردم روستای درکش مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند و به زبان کردی کرمانجی سخن میگویند. غالب آنها مشاغل کشاورزی و دامداری دارند و عمده محصولات کشاورزی آنها نیز گندم و جو و چغندر قند و محصولات باقی نظیر انگور، گردو، هلو و سیب است. بنابر نظر گیاه شناسان روستای درکش داروخانه طبیعی است. در این روستا گنجینه کم نظیر از گیاهان دارویی وجود دارد و بنا به گزارش یکی از گیاهشناسان که چند سال پیش از این روستا بازدید کرده و به شناسایی گیاهان دارویی آن پرداخته، در این روستا 380 گونه گیاه دارویی وجود دارد که 79 گونه از آنها بسیار ارزشمند هستند. به عنوان نمونه گیاه بابونه که یکی از گیاهان دارویی منحصر به فرد در زمینه درمان بیماری‌های گوارشی است، به وفور در اطراف این روستا می روید.
جان میرم سر کوه، نگاهم میره تا مرز بخارا، تا ابر انبوه، جان تا ابر انبوه، بازم بارون میباره دونه دونه بر روی گونه، بازم خورشید میاد بیرون و خندون، کمیشه اندوه، کمیشه اندوه، بیا تا غم بمیره خوشی ها جون بگیره، سر راحت میشین و بذار بارون بگیره، بیا تا غم بمیره خوشی ها جون بگیره. نشینم بذار بارون بگیره، سر راحت نشینم بذار بارون بگیره.
یکی از ارزش‌های مهم میراث فرهنگی، ارزش‌های هنری یا فنی میراث فرهنگیه. این ارزش‌ها بر پایه پژوهش‌های علمی و هنری محققان استواره که ویژگی‌هایی چون زیبایی